سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. وزارت داخله افغانستان از شام امروز تدابیر امنیتی ویژه را به خاطر برگزاری مراسم نوروز به اجرا می گذارد. بیشتر در این مورد به شما می گوییم. در مسائل منطقه از استعفای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان می شنوید که نزدیک 30 سال در قدرت بود. با این هوا بیشتر از اینها زود برمی گردم و منخست تازه ترین خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفتم مسیر صلح هموار آسان نیست. یک تیاره انگام نشست در میدان هوایی مهرآباد تهران آتش گرفت، اما تمامی سرنشینان آن نجات داده شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال عضویت برزیل در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو سخن گفته است. اینم تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که با رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن درباره گام‌های بعدی روند صلح افغانستان صحبت کرده. خلیلزاد شب گذشته در توییترش نوشت که مسیر پیش رو آسان و هموار نیست، اما او افزود که برای حرکت کردن در مسیر درست باید یک جا حرکت کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را نشده. از سوی دیگر به اساس گزارش‌ها زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان گفته که امروز چهارشنبه در یک سفر دوروزه به واشنگتن می‌رود. قرار است او با مقام‌های آمریکایی در مورد پیشرفت‌های ممکن گفتگوهای اخیر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر صحبت کند. خلیلزاد به تازگی پنجمین دور گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر را به پایان رساند و سپس در توییتر گفت درباره مصوبه دو مورد موافقه شد، یکی خروج رو و دیگر هم تضمین در مورد مبارزه با تروریسم، اما به گفته خلیلزاد هنوز هیچ چیز نهایی نیست. شاهراه سالنگ پس از یک شبانه روز بسته بودن برای ترافیک باز شده. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت طوفان و سرازیری برفکوچ آنها را ناگزیر ساخت تا رفت و آمد را از شاهراه سالنگ توقف دهند. رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگا با توجه به ازدحام این شهرها در آستانه نوروز و همچنان وضعیت طوفانی و مملو از برف سالنگ گفت که امسال در جریان زمستان هیچ گونه تلفات و خساره در این شهرها به مردم وارد نشده. 9 سال پیش در 19 دلو سال 1388 در نتیجه سرازیری چند برفکوچ در شهرهای سالنگ نزدیک به 200 تن جان دادند و بیش از 200 تن دیگر هم زخم برداشتند. سازمان ملل متحد گفته 122 هزار تن را در 14 ولایت افغانستان شناسایی کرده که در نتیجه سرازیری سیلاب و یخیر زیانمند شدند و به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 63 قربانی گرفته و 31 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این اداره ارزیابی‌های آنها در مورد آسیب‌ها در ولایت‌های قندهار و هرات به پایان رسیده و این روند در فرا، هلمند، کنر، لغمان، ننگرهار و زابل، ولایاتی که نزدیک به 52 هزار تن به کمک‌های بشری نیازمند هستند، ادامه دارد. طالبان گفتند 58 سرباز افغان را که در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به اسارت گرفته بودند رها کردند. وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته بود در نتیجه جنگ ها در ولسوالی بالامرغاب 58 سرباز به اسارت طالبان در آمدند که تلاش ها برای رهایی آنها جریان دارد. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان شام سه‌شنبه در پیامی که به رسانه‌ها فرستاد گفته است که این سربازان به دستور رهبری طالبان رها شدند. وزارت دفاع افغانستان اما تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. یک تیاره انگام نشست در میدان هوایی مهرآباد تهران آتش گرفت، اما تمامی سرنشینان آن نجات داده شدند. پیروسین کولیوند رئیس اداره خدمات اضطراری ایران گفت تیاره شام سه‌شنبه پس از آن آتش گرفت که در انگام نشست تایرهای آن به درستی باز نشد. تیاره مربوط شرکت هوایی ایرانیر است و بخشای زیاد از آن صدمه دیده است. وزیر دفاع روسیه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. وزارت دفاع روسیه میگوید سرگی شویگو پیام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را برای اسد سپرده است. تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد این پیام داده نشده. در ادامه آمده که شویگو و بشار اسد روز سه‌شنبه در مورد مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم بین المللی و امنیت شرق میانه پس از پایان یافتن بحران‌ها گفتگو کردند. روسیه و ایران از متحدان کلیدی رژیم بشار اسد به شمار می روند و کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا از مخالفان رژیم او حمایت می کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال عضویت برزیل در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو سخن گفته است. ترامپ همتای برزیلیش جایر بولسونارو که از آمریکا دیدن می کرد گفت و توافق کرده که برزیل به حیث یک متحد کلیدی غیر ناتوی آمریکا شناخته شود و اینکه حتی موافق است تا این کشور احتمالاً عضویت کامل ناتو را هم حاصل کند. بولسونارو رهبر راست افراطی برزیل از ستایشگران سرسخت ترامپ است. ترامپ این را در 20 مارس در قصر سفید به خبرنگاران گفت و افزود باید با افراد زیاد در این مورد صحبت کند، اما شاید برزیل یک متحد ناتو شود، چیزی که میتواند امنیت و همکاری میان آمریکا و برزیل را به پیشرفت سوق دهد. اما برزیل از لحاظ فنی واجد شرایط کسب عضویت ناتو نیست. عنوان متحد کلیدی غیر ناتو به یک کشور معین امکان دسترسی به خریداری ابزار نظامی و فناوری از ایالات متحده آمریکا را فراهم میکند. در حال حاضر 17 کشور متحد کلیدی خارج از چوکات ناتو آمریکا هستند، به شمول آرژانتین که در سال 1998 این عنوان را کسب کرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و اینم فهرست تازه ترین های ما. تدابیر امنیتی ویژه پیشا پیش نوروز.
تمام پلیسی که در بخش امن از ماما کار میکنه و رازی بخشا در مرکز اولاد توظیف خواهد بردن.
اگر از مسیر سالنگ عبور میکنید، یکی از مسئولان میگوید این نکات را در نظر بگیرید.
یا آرام حرکت کنند، با چین زنجیر حرکت داشت بکنند، آب انتیفریز داشته باشند، یک مقدار تیل کافی در موتورهایشون باید باشه.
گفتگوی مفصل در این مورد تا لحظات دیگر. همچنین در همین ساعت نگاه می اندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. در مسائل منطقه از استعفای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به شما می گوییم که نزدیک 30 سال در قدرت بود. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. وزارت داخله افغانستان از شام امروز تدابیر ویژه امنیتی را برای برگزاری مراسم نوروز به اجرا می‌گذارد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله شام دیروز به رادیو آزادی گفت هزاران نیروی پلیس، اردو و امنیت ملی تدابیر امنیتی نوروز را به عهده خواهند داشت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روز اخیر سال است و افغانستان در تدابیر خیلی جدی امنیتی به استقبال نوروز 1398 می رود. نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی در هماهنگی با هم توظیف شدند تا جلو هر رویداد مرگبار را بگیرند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که از شام چهارشنبه احضارات درجه یک نظامی به اجرا گذاشته می شود.
ما در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی در این بخش بخاطر امنیت هرچی بهتر و خوبتر همشهریان عزیز از تمام امکانات دست داشته استفاده. تمام پلیسی که در بخش امن نظم و امنیت کار میکنه و از این بخش ها در مرکز اولاد توظیف خواهد بردن. دقیقا اگر بر شما گفته بتونیم به هزاران نفر.
در جشن نوروز سال 1397 یک حمله انتحاری در غرب کابل رخ داد که 31 قربانی گرفت و بیش از 65 زخمی بر جای گذاشت. این حمله در نزدیکی زیارت سخی جشن را برهم زد و مردم را سراسیمه ساخت. گروه داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته بود. حالا سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید تمرکز آنها به امنیت بیشتر مناطق شیعه‌نشین در کابل و ولایت هاست.
ما یک طرز العمل به خاطر تامین امنیت هر چی بهتر و خوبتر برادران شیعه‌نشین ما که دو ساعت زندگی میکنه روی دست گرفتیم در مسئله مشترک البته با ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی و بخش‌های اپراتیوی ما که نتیجه خوب داشته دی اواخر شما میبینید که دشمنان مردم افغانستان در این بخش ناکام شد.
نوروز همه ساله همزمان با کابل در مزار شریف، هرات، قندهار، جلال آباد و شهرها و ولایت‌های دیگر با مراسم ویژه برگزار می‌شود. بزرگترین جشن را در مزار شریف تجلیل می‌کنند، جایی که به دنبال مراسم نوروز میله گل سرخ نیز آغاز می‌شود. وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که در هر گوشه‌ای از شهرهای بزرگ تدابیر امنیتی در مقایسه با گذشته بیشتر خواهد بود. قرار است مقام‌های امنیتی افغانستان امروز در یک نشست مشترک حضور یابند و برنامه نهایی امنیتی نوروز را تشریح کنند.
و اگر به جشن نوروز از راه سالنگ به مزار شریف می روید، یکی از مسئولان می گوید آرام و با چین و زنجیر موتر برانید. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل با عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها گفتگو کرده.
اینجا برباری های بسیار شدیدی در گیران پایما صورت گرفت که مقدار گراف برف ما تقریبا به 13 متر تا 80 سانتی متر رسیده است. علاوه از این چیزی که بر ما مشکل است انجام کده موضوعات طوفانایی بود در سالنگ شمالی ما تا همین دو ماه اخیر بسیار متواتر رفتید. دو روز، سه روز، چهار روز همیشه طوفان بود. سایه دیدی ما را محدود می ساخت. مشکلات بر ما ایجاد کرده بود که در حدود 138 برف کوچ هم دنیا سرازی شد. یعنی ما به لطف مرحمت خداوندی ما تونستیم که شورای سالنگ قدر مدیریت کنیم که هیچ نوع مشکلاتی برای مردم به وجود نیامد، با خصوص در خسارات مالی و جانی هیچ برای هیچ کس پیش نشده. تا به امکنین فعلا تیمای مراقبتی ما تیمای به شکل سیار که از ماه ما در شورا عمل میکنن امیال خودمان در نیجیریان در قسمت افتنور میگن در قسمت سالنگ جنوبی هستم.
ای که برفباری های سنگین بود و شما مرا تاکید دارین موسم برف کوچا بیشتر شدت میگیرد در همین موسم سال، حالا آمادگیتان چگونه است؟
ما از طریق وزارت دفاع ملی ما همینجا برای ما چند زرتوپی هست همینجا در خدمت ما که کدام مشکل پیدا میشه ما میتونیم برف کوچا را به شکل مصنوعی سقوط بدیم. یک متر مرمت خداوندی شده که برف کوچا را در زمانی که ما برای حفظ متقدم سالنگا را بسته میکنیم در اون وقتی که طوفان می باشه می برف کوچا اکثریتش به مور حالت سقوط کردن آمدن.
با وجودی که زخامت برف امسال چون تراکم کرده در طول زمستان که برفباری های سنگین بود، این فکر میکنین باز هم خطر برف کوچا میگین کم است یا شما آمادگی تام برش دارین؟
والا ما خطر برف کوچا است. ما برف کوچا را پیش بینی کردیم، میدونیم که امکان داره برف کوچا دیگه سقوط کنه. حمامات و عده توان وقتی که در وقتی که گرمی می باشه در وقتی که سردی است طوفان است ما را بسته میکنیم. یکی از خوبی های ما برای مرد متقدم این است که با دنمو وقتی طوفان ها اکثریت برف کوچا سقوط میکنن پایین میشن. برف کوچا را دمش گرفتن چون کار آسان نیست. برف کوچا که در سالنگ امروز این برف کوچا در سالنگ سقوط کرد که یعنی دمی 20 سال 25 سال کارمندای ما که می کار میکنن با این ابعاد بزرگی شده برف کوچا در سالنگ سرازی نشده بود و در جای برف کوچا اومده که دمی 20 سال 25 سال دیگه برف کوچا اومده بود در مسیر سالنگ جنوبی ما تا جبلسرا بسیار برف کوچا کلی ده اونجا بزرگ اومدن نمیجا.
خب حال مسافرین و خانواده‌هایی که به خاطر میله عنعنوی نوروز به مزار شریف میروند به خاطر برف کوچا و به خاطر اینکه مسیر را شما درست برای خطراتش آمادگی دارین برای جلوگیری و مشکلات را رفع بکنین گفتنیتون چی است؟
گفتنی ما می است که خود تقاضای بسیار جدی و صمیمانه و دوستانه از هموطنان عزیز خود ندارم. راننده‌ای که از مسیر شهرها عبور میکنن لطفا خواهش میکنیم جدا که چیزی که راهنمایی که از طرف منصوبین ما میشه با درنوش راهنمایی کسانی که از شهرهای سالنگ است باید توجه کنن مطابق از حرکت کنن.
راهنمایی جدی شما چی است؟
راهنمایی جدی ما این است که باید به صورت آرام حرکت کنن، با چین و زنجیر حرکت داشت بکنن، آب آنتی‌فریز داشته باشن، یک مقدار تیل کافی در موتورهایشون باید باشه و در ضمنش سبقت نکنن. چیزی که برای ما مشکل تمام میشه همیشه وقتی که دستشون خالی میشد و دست دوم حرکت میکنن بازی باعث مانعی باعث بندش راه میشن و در ضمنش در داخل گالری ها و تونل سبقت میکنن که در اونجا بسیار ناجایز است. بخیه از نگاه تکنیکی و از نگاه ترافیکی مجاز نیست اونجا باعث حادثه میشن، یک کمی منطق دریوری رو نمیفهمن، به مو احساس حرکت نمیکنن، یعنی فرهنگ دریوری رو رانندگی در نظر نمیگیرن. در شورای فلان که اینجا یخک است، برف است، هوا سرد است، مشکلات زیاد است، باید مطابق کنم و راهنمایی ما و در ضمنش چیزی که برای دریور بسیار مهم است، احتیاط است. احتیاط یا نمیکنن، بعد شکل سرسام‌آور حرکت میکنن یا در محل پارک میکنن که اونجا مشکلات برای ما ایجاد میکنن.
گفتگوی شنیدید با عبدالبصیر حبیبی، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان صحی هرات میگویند که در کمپاین واکسن بهاری 700 هزار کودک زیر سن 5 سال در این ولایت واکسن پولیو دریافت خواهند کرد. مسئولان کمپاین پولیو در ولایات غربی افغانستان میگویند که تلاش‌ها برای متقاعد کردن طالبان به خاطر تطبیق کمپاین پولیو در ولسوالی شیندند هرات نیز جریان دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که شاپور صابر از هرات فرستاده.
کمپاین سراسری واکسین پولیو در ولایت هرات در چهارم ماه حمل سال آینده آغاز می شود. مسئولان سی هرات می گویند که تلاش می کنند که این کمپاین در دورترین نقاط این ولایت تطبیق شود و در حدود 5000 تن روند تطبیق واکسین پولیو در هرات را بدوش دارند. عبدالوحید رحمانی، مسئول کمپاین پولیو در غرب افغانستان، اطمینان می دهد که در راستای تطبیق واکسین پولیو از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
در کمپاینی که انشالله ما به تاریخ 4 حمل سال آینده قرار است او برای 5 روز در تمام ساحات ولایت هرات، در دورترین قریجاتی که مربوط به ولایت هرات است، این کمپاین تطبیق میشه و انشالله ما توقع داریم که 700 هزار طفل زیر 5 سال ما تحت پوشش قرار بدیم.
در دور پیشین کمپاین پولیو در ماه فوریه سال جاری میلادی حدود 18 هزار طفل واکسن پولیو در ولسوالی شندند هرات دریافت نکردند. مسئولان کمپاین پولیو میگویند که طالبان مخالف تطبیق خانه به خانه واکسن در این ولسوالی هستند. طالبان میخواهند که کمپاین پولیو در مساجد را اندازی شود، اما این درخواست مخالف پالیسی وزارت صحت عامه افغانستان تلقی می شود. مسئول کمپاین پولیو در غرب افغانستان می گوید که در تلاش متقاعد کردن طالبان برای تطبیق واکسن پولیو در ماه حمل در ولسوالی شیندند هستند.
تقریبا در حدود 18 هزار طفل ما در ولسوالی شیندند در دور قبلی کمپاین مس کردیم. ما وقتی که کمپاین تطبیق می شه، پالیسی وزارت صحت عامه ای است که باید کمپاین خانه به خانه تطبیق شود، ولی متاسفانه گروه های مسلحی که در ولسوالی شیندند موجود هستند، اونا برای ما اجازه را ندادند.
اداره محلی هرات از طالبان میخواهد که مانع تطبیق واکسن پولیو در ولسوالی این ولایت نشوند و با تطبیق کنندگان این کمپاین همکاری کنند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، بر ضرورت درست تطبیق کمپاین پولیو تاکید دارد.
تقاضای ما از مخالفین مسلح دولت در سطح ولسوالیایی هست تا دیدشان به کمپاین به عنوان یک موضوع اجتماعی جدی و اساسی باشه، زیرا جدا از اختلاف های سلیقه‌ای کمپاین واکسین به خاطر تندرستی کودکان و اطفال است و میتونه آیندهشان تضمین بکنه، دلیل رو سم کاری کنه.
نورمد حیدری، عضو شورای ولایتی هرات، توسعه عالمان دین و متنفذان قومی را در راستای تطبیق هرچه بهتر کمپاین پولیو مؤثر ارزیابی میکند.
متنفذین ما، بزرگای ما، علمای ما مسئولیت دارن که زمینه کار و فعالیت رضاکارای سهیر که برای از این کار برای برنامه تعیین شدن مساعد بکنن و مردم تشویق بکنن که در یک پروسه ملی شرکت کنن.
آخرین مورد مثبت پولیو حدود 3.5 سال پیش در ولسوالی شندند ولایت هرات به ثبت رسیده است، اما ویروس پولیو در ولسوالی شندند هرات و مناطق اسکان بیجا شدگان داخلی اطفال زیر سن 5 سال را تهدید می کند و به همین خاطر باید کمپاین پولیو به گونه سراسری و بدون هیچ مشکلی راه اندازی شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست و همچنان در مسائل منطقه از استعفای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به شما میگوییم که نزدیک 30 سال در قدرت بود. اما پیش از همه ژکفر احمدی نگاه می اندازد بر شماره از روزنامه ها نشریه های جهان در مورد افغانستان. من زود برمی گردم.
روزنامه ستارز اند استرایپس می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که یک زمان امیدوار بود تا همچون یک قهرمان و زمینه ساز برقراری صلح پس از 17 سال جنگ در انتخابات دوباره برگزیده شود، در نتیجه لجاجت طالبان این نقش را از دست داده است. بنوشته روزنامه شماری از رقیبهای آقای غنی ملاقات به سطح عالی را با شورشیان طالبان انجام دادند و مقامهای امریکایی هم هفته‌ها عقب درهای بسته با این گروه دیدار کردند. روزنامه می نویسد این وضعیت رئیس جمهور غنی را مایوس ساخته است و او توسط حمدالله موهب مشاور امنیت ملیش از مقامهای امریکایی انتقاد کرد. آقای محب هنگام دیدار از ایالات متحده امریکا هفته گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را به منزوی کردن حکومت کابل از روند گفتگوها متهم کرد. بنوشته روزنامه موهب که به عنوان سفیر افغانستان در امریکا کار کرده به دنبال این موضع گیریش از معامله های آینده با مقام های امریکایی محروم شده است. روزنامه می نویسد وزارت خارجه امریکا دوشنبه از تبصره در مورد گزارش ها در این باره خودداری کرد. در مطلب به نقل از مایکل کوگلمن متخصص در مرکز تحقیقاتی ویلسن نوشته شده است، حرف‌های خشم آلود موهب نشان دهنده میزان مایوسی حکومت کابل به خاطر بیرون ماندنش از پروسه صلح است. نشریه کمیته حفاظت از خبرنگاران مطلب را در مورد قتل سلطان محمد خیرخواه خبرنگار افغان نشر و این قتل را نکوهش کرده است. در این مطلب از مقام ها خواسته شده است تا در این مورد تحقیق کنند و تلاش ها برای حفظ جان خبرنگاران را تشدید بخشند. خیرخواه برای یک تلویزیون خصوصی و یک رادیو در ولایت خوست کار می کرد. مردان مسلح این خبرنگار را به روز جمعه در شهر خوست هدف تیراندازی قرار دادند و او در نتیجه زخمهایی که برداشته بود شام همان روز در شفاخانه جان داد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این قتل را به دوش گرفته است. در ادامه حملات بالای خبرنگاران، نثار احمد احمدی خبرنگار دیگر هفته گذشته در ولایت هلمند زخمی شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که در سال 2018 دست کم 13 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
در مسائل منطقه، نورسلطان نظربایف پس از نزدیک به 30 سال از کرسی ریاست جمهوری قزاقستان استعفا کرد. نظربایف گفته که به دنبال کنارگیری به عنوان رهبر حزب حاکم و رئیس شورای امنیت ملی کشورش باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا از تلاش‌های او در جهت آوردن رفاه برای قزاقستان ستایش کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نزدیک به 3 دهه کار و قدرت و بالاخره کنارگیری. نورسلطان نظربایف از 49 سالگیش قزاقستان را رهبری کرده است. او که حالا 78 سال عمر دارد به عنوان نخستین رهبر پس از فروپاشی اتحاد شوروی پیشین کارش را در 24 اپریل سال 1990 برای اداره قزاقستان آغاز کرد. نظربایف روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که تصمیم مشکل برای استعفا گرفته است. امسال 30مین سالگرد دوره کاریم به حیث رهبر کشور ماست. من افتخار بزرگ از جانب مردم بزرگ ما داشتم که نخستین رهبر قزاقستان مستقل بودم. قاسم توقیبایوف حالا به حیث رئیس جمهور موقت امروز سوگند وفاداری یاد میکند. به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان قرار است در سال 2020 برگزار شود. گفته می شود که اعلام غیر منتظره از جانب نورسلطان نظربایوف شمار زیاد را در قزاقستان و جهان متحیر ساخت. با این هم اتحادیه اروپا از نظربایوف ستایش کرده و تلاش های او را برای صلح، ثبات، امنیت و اصلاحات خیلی مهم دانسته است. فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که قزاقستان در دوره نظربایوف به حیث یک همکار خوب در منطقه و جهان باقی مانده است. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گزارش داده که نورسلطان نظربایوف تصمیمش را در مورد کنارگیری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در میان گذاشت. در ادامه آمده که دو رهبر توافق کردند تا تماس‌هایشان را در آینده حفظ کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم صحبت تلفنی پوتین و نظربایوف را تایید کرده اما جزئیات بیشتر نداده است. نورسلطان نظربایوف به خاطر رهبری طولانیش در قزاقستان مورد انتقاد فعالان بشری و منتقدانش قرار گرفته است. حالا هم انتقادهایی وجود دارد که کرسی ریاست شورای امنیت ملی قزاقستان که برای نظربایوف سپرده خواهد شد از صلاحیت‌های زیاد برخوردار است و او در تصمیم گیری ها نقش مهم خواهد داشت. نورسلطان نظربایوف یک بار ازدواج کرده و ثمره آن سه دختر به نام های داریگه، دیناره و آلی است.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت تخار از ولسوالی دشت قلعه از 20 روز می شود که این مردم 2000 نفر مهاجر شده بودن. ریاست مهاجرین افغانستان اینا را سروی کرد. حساب مواد دادنش ایت حسابش معلوم نیست. یا این مردم را ایت حساب نفوس حساب نمی کند یا که دولت بودجه امکانات ندارد. شکایت بنده را به دوست مسئولین برسانید. خدا حافظ از ولسوالی دشت قلعه.
خودم محمد اکفر کوتل مربوط اولیسوالی پرچمن در نمایندگی از 5000 فامیلی پسکوتل اولیسوالی پرچمن. ما مردم پسکوتل از مرکز اولیسوالی دور افتاده تقریبا 100 کیلومتر به طرف شرق اولیسوالی پرچمن افتیده ایم. ما مردم پسکوتل از سایه اولیسوالی دور افتاده از اثر بسواری زیاد تقریبا در مسیر خانه ها ما فعلا از دو متر زیادتر ما مردم خیلی با فاجعه انسانی رو برو هستیم. سرکی ما که از ولسوالی کردستان گرفته می شود تا با ولسوالی تیوره از این مسیر رای ما میگذاره 120 کیلومتر بالای سرک 2 متر برف افتیده است. از این دولت ما خواهشمندیم سرک ما رو باز کنه به این دفعه از کمک‌های عاجل با ما همکاری کنه. السلام.
علی خان هستیم از ولایت سریپول از ولسوالی گوسندی. اینجا از قیره الوان اینجا آنتنا کار نمی کنه. شبکه روشن فعال نیست. اوغان بیسیم نیست. سلام نیست. یک پایه دیبا هست. یک دانه از اتصالات هستی تو جایی نصب کرده که نیست یمی ولسوالی گوسندی کار نمی کنه. از شما خواهش میکنین که همی آواز مرا به مسئولین برسنین که همی تلیفون های ما کار بکنه.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام ها و نظریات شما. میتونین به شماره ها با ما زنگ بزنین و پیام های بیشتر بگذارین. 07-8-4-620 و 00-22-21-12-41-38. همچنان تشکر از پیام های کوتاهی که با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم و رادیو آزادی میفرستین. عبدالواحد مدقق از لوگر با ما نوشته که خدا کند در سال نو شاهد برقراری صلح در افغانستان باشند. تشکر از همه شما و اگر فرصت کردین لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. زرمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که برای رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن درباره گام‌های بعدی روند صلح افغانستان صحبت کرده است. خلیلزاد شب گذشته در توییترش نوشت که مسیر پیشرو آسان و هموار نیست. شاهراه سالنگ پس از یک شبانه روز بسته بودن برای ترافیک باز شده است. سازمان ملل متحد گفته 122 هزار تن را در 14 ولایت افغانستان شناسایی کرده که در نتیجه سرازیری سیلاب های اخیر زیانمند شدند و به کمک های بشری فوری نیاز دارند. یک تیاره انگام نشست در میدان هوایی مهرآباد تهران آتش گرفت، اما تمامی سرنشینان آن نجات داده شدند. وزیر دفاع روسیه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال عضویت برزیل در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو سخن گفته است. اما برزیل از لحاظ فنی واجد شرایط کسب عضویت ناتو نیست. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم با آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان. اما قبل از مصاحبه توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
عبدالحمید هستم از ولایت بغلان با تماس می‌گیرم. ایتی رقم دولت از قربانی سالنگا رو می فهمید که هفته در روز بند می باشه. فوایدی آمد دولت یه دقیقه مونست. چرا سرکای جامعان دوشی جور نمی شه. برق سرکیش که سم مستقل راست رای انسان است. ایتی رقم رای از مردم ها تلف می شه. در بدر می شه. در روز پانزده روز بیست روز بند می مونست. مردم ها مشکلات داره. مرده داخل موتر بند می مونست. او دیگه چند دفعه که شکایت می کنیم یه شکایت مدت نمی شه. اعلان نمی شه. چرا؟
سلام و ادب دارم به کارکنان رادیوی آزادی. ولایت بدخشان از ولسوالی اوان کم سه ماه میشود که راه بند است. فعلا با خدیم مریض هستم، پای مریضشتگی است. این همه چهار ماه میشه که از سر راه بند به بدخشان خدا رسانده نمیتونم. از فواید آمد خواهش میکنم لطفا یک برفاق اینه دو ماه میشود که از بدخشان طرفی ولسوالی اوان روان کرده است تا هنوز نرسید. از حمل در آمد باران سر کنه راه خودش اعلام شود. چرا همین پولی همین مردم های فمیل میکنن به حساب یک بانجوی و کارسازی میکنن به حساب ما والا برف پاک کردیم فلان کردیم ایتی کردیم ایتی کردیم.
نور اجنبانی که 70 میلیون افغانی برای آسیب دیده های برف کوچا و سیلاب های اخیر در کشور به آسیب دیده ها کمک کرده است، ما بسیار تشکر میکنیم ازشان.
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم، از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی سنگتخت و بندر. همین صدای ما را هر چیز تر نشر کنه. یعنی مواد تاریکتر شده در ولسوالی سنگتخت و بندر بسیار زیاد است. مثلا این کنهای صحت عامه دایکندی هیچ توجه نداره، هر چیز تر هم میره از نزد مردم جمع کنه.
حفیظ الله هستم، از ولایت بدخشان با تماس شدم. از یک مرحله وزارت دفاع هستم. همین مامور اجتماعی به ولایت بدخشان که رفتیم گفت که بودجه ندارم و یک از نفر ماند است از معاشات 1397 نمیره شما به گوش مسئولین برسانیم که یک کدام نفر خورده و یا کدام بانگ به تجارت داده این معنی از آقای اشرفغنی که میگه که شعرهای وطن و اردوی ما اوت است خیلی وقتی که یک قم ساعت از شهید معلوم یعنی که آگاه نمیشه و محاسبه نمیکنه که آیا که در این ریاست ها چی میگذاره و چی میشه نمیره شما یک
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته اسم من قاری معراج الدین بختیار میباشد از ولایت بغلان و ولسوالی برکه پیام خدا صرف می نمایم آقای ظریف نظر ما یک شخص معیوب و معلول هستیم توسط معین دشمنان وطن یک پای خود را زانو بالا از دست داده هم و از ارتشش محروم شده هم بنابر ضرورت خواستیم که به حساب شهدای معیوبین یک دفتری را ساخته تا از این طریق حقوق خود را اخذ نماییم اما دایی برای جز الله تعالی دیگر معدد کننده و معدد دهنده ای ندارم متاسفانه اقتصاد ما را به ضعفیت قرار دارد همچنان نفقه اعضای فامیل بلایم فرج می باشد بخاطر فرداخت نفقه اعضای فامیل خود مسجد به مسجد گشتم و هیچ سایر می طلبم اما توانه کار از دست ما ساخته نیست اکنون این چنین در ایام ظلمت این چنین به سرنوشت به سر می برم حل مشکل ما چیست؟ لطفا در قسمت حل مشکل ما همکار شما را جدی در کار داریم و سلام با احترام
اول به کل مردم لوگار سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بعدن به نمایندگی 500 نفر معیوبین ولایت لوگر ما یک نفر از ولسوالی برکی برک استم معیوب استم دیگر سلام به کل معیوبین ولایت لوگر میگم و به هر معیوبی رو میگم که باید به همین لمبر زنگ دهد که از رئیس معیوبین ولایت لوگر ما خیلی خوشحال استیم خداوند از این خوشحال شود و همین خوشحال خدا به خیلی بچه ها برش بدل کنم و یک ساله اولاداش خدا بده اگرچه بچه خیلی از جوان بچه هست و باز هم قطعی ولایت قطعی مظلوم ولایت لوگر که لوگر خیلی مجاهد پرور مردم و خیلی مسکین مردم هستند پار سال قطعی ما معیوبین ولایت لوگر رئیس نوی ولایت لوگر رئیس ریاست معیوبین ولایت لوگر قطعی ما خیلی خوبی کرد چرا که زیاد تحقیقات و چیزی ها نبود او به خیلی خوبی هم و پیسگکار را گرفتیم و ما قرضکای خود سرش ادا کردیم دیگر رئیس خدا خوشحال شد و ما از خوشحال استیم
سلام به کارکنان رادیوی آزادی بعد از سلام من رحمت الله هستم از میدانشار من از پای معیوب هستم از ریاست معیوبین من میطلبم برای ما سالانه معاش میده امیال من 6 تا اولاد دارم خیلی وضعیتم خراب است خیلی احتیاجاتم خیلی بد این سال 30,000 روپیه برای ما میده اون سال به سال میده در دیگه سال من قرضدار باوگار با بدروز من از ریاست شهاده هم ولی میتربم که این ماشه ما را یا ازیاد کنه یا ما با ما کنه که ما مشکلات ما را حل کنه یا این سال یک در وقت که ما این سال دهی برپاری خیلی مشکلات دیدیم خیلی زحمت ها دیدیم دیگر این میل ما خدای رسی میل ما اولاده خود خانه پدر خود از مشکلات رایی کنیم با خدا در خانه نه چوب دارم نه دیگر دارم خیلی با مشکلات مواجه افتم این میتر خواستم از خیر است آزادی آزادی ما این میره میتونیم که این صدای ما را پخش کنه مشماری خدا میگویم که مشماری ما را خیر شما نشر کنیم که هر کسی کدام تیرزتمند باش کتی ما کمک کنم ما خیلی احتیاج هستم خیلی به خیلی مشکلات مواجه هستم دیگه اگر دولت واقعا بیچاره مظلوم دلش میسازه واقعا رسیدگی میکنه اینمی مشکلات ما را برشان برسن که اینمی مشکل ما را رسیدگی کنه سپر افت افت سپر افت یک افت یک شش افت باز میگم سپر اف اف سپر اف یک اف یک شش اف
اینجا مولانا خالق از پلوان به تماس شدیم دیلمی سفارت پاکستان کسایی که نمی مسئولین معذف از بخاطر حفاظت سفارت این رشوت می خوره یک کسی که مریض است مثل مرا ولی مریض که رفتیم 4 دفعه دمی 4 مرتبه تا که پیسه نتی از دیوالو به غلبتت نمی کنن باز که او به غلبتت کردن در داخل در محاطه سفارت که میری تا که پیسه نتی تو را نمی مانن که پیش شوی این حکمروانا از $200 که شروع از پیسه گرفتن تا آخرین مرحلهش 2,000 و 3,000 و 5,000 به این قسم حکومت داری نمیشه از خدا بترسه
از رئیس جمهور ما گرفته تا فرد فردی که در اراکین قدرت است، اینها مسئول هستند جلو همچی یک فساد را بگیرند. یک بیچاره که ما خودم به خاطری که مریض هستیم 4 دفعه رفتیم، دمی 4 دفعه پاسپورتم دادستم، اصولت کو اصولت کو بیابت میکنن، بپردیت میکنن، پیسه تا هم نگیرن. بعد از اگر شد شد نشد نشد، تزمین هم کسی نمیکنه که نیت میری پیش میشی، فقط پیسه تا میگیرن، دیوال اصولتت میکنن.
از کابل صحبت میکنیم برادر، بلیاز خدا بلیاز قرآن، همی سفارت پاکستانی تو به رشوت خریز که غریب بیچاره مزاک در هم میدان پرتافتگی تو رشوت خریز که $100 or $200 میگیره همی عسکرهای افغانی افر غریب در ماندگی سیاسرات مریض شدن بردن بیچاره در موجه های این روز دیگه تقریبا 20 روز نه ویژه به مردم غریب بیچاره نمیشه. بلیاد خواهد به کلانه شما برسانید که مردم غریب بیچاره تباه شدن، یا بدخشان میرن، مزار میرن، نورستان میرن، جلال‌آباد، قندار، ایلمن میرن، در اینجا مردم تباه شد، سو مردم تباه شد، شاخری زیاد است.
پیام شما نظر شماست.
محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر صاحب امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، خبر گرفتیم که شما فعلا در یونان تشریف دارین. غرض سفرتان به یونان اگر تشریف بکنین بسیار خوش میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام به همه مهاجرین عزیز ما. یونان یک کشور است ترانزیت و مقصد مهاجرت. مهاجرین زیادی از طریق ایران میگذرند به طرف دیگر کشورها میرند و تعدادی هم در اینجا تقاضای پناهندگی دارن. خب ایجاد میکرد که در رابطه با مشکلاتی که مهاجرین در این مسیر دارن صحبت ها و تفاهم های با مقامات مربوطه یونان داشته باشم، و به خصوص در رابطه با مهاجرینی که در جزیره های یونان بسر میبرن، یک مقدار بالاخره خب اونا را باید توجه شد و به حالتشان. به خاطر این مسائل در مجموع ما آمدیم در یونان و فعلا اینجا بسر میبریم در آتن.
تا حال در مذاکرات که شما انجام دادین کدام پیشرفت موجود است؟ یعنی مخصوصا در قبال مهاجرین که میاین، پلیس یونان میگویند که بسیار اذیت و آزار میکنن، لاتکوب میکنن، حتی اینا را به دریا انداختن. این موضوعات هم مورد بحث قرار گرفت یا خیر سه؟
ما طبعا تمامی مسائل صحبت کردیم با وزیر مهاجرین، اینا با سرپرست وزارت مهاجرین صحبت‌های داشتیم در رابطه با این موضوع، و مشخصاً بحث مرز ترکیه و یونان رو هم مطرح کردیم. و در مرز دریایی اینا میگن مشکل خاصی فعلاً وجود نداره. در مرز زمینی که بین یونان و ترکیه هست، اینا صحبت شانی است که یک نیروی کنترل مرزی مشترک از اتحادیه اروپا هست و خاص در اختیار ما نیست، و ما ایره در آجندای کاری بعدی ما قرار دادیم که کمیته مشترکی که وزارت امور مهاجرین با کشورهای اروپایی داره که هر 3 ماه یک دفعه جلسه میکنن، در او کمیته صحبت بکنیم. ولی با مقامات مسئول مربوطه ای بخش که مشخصا وزارت امنیت یونان است، ما امروز قرار است صحبت بکنیم. من فکر میکنم که در صحبتهایی که امروز ما با اونا داشته باشیم مسائل زیادتر واضح خواهد شد، و ما امیدوار هستیم که تغییراتی در رابطه با اون مسائل به وجود بیاد.
وزیر صاحب محترم، در مجموع طرف یونان در مورد مهاجرین افغانی چه فکر میکنن؟ برازی که اینا زیادتر اتر کوشش میکنن که مهاجرین در مجموع دوباره به ترکیه روان کنن، طبق قرارداد که ممالک اروپایی با ترکیه دارن اونا را میفرستن به ترکیه، و ترکیه هم یا اونا را خودشان قبول میکنه یا دوباره به افغانستان یا پاکستان یا هر جای که آمدن به اونجا بفرستن. این موضوع چطور است فعلا صاحب؟
موضوع رو ما با اونا صحبت کردیم، اونا گفتن که ما به ترکیه مهاجرین افغانستان تحویل نمیتیم، مشخصا در رابطه با مهاجرینی که از کشورهای عربی، از سوریه و عراق و بعضی کشورهای دیگه، اینا خب اتحادیه اروپا پروتکل داره با ترکیه، اما این سیاست شامل مهاجرین افغانستان نمیشه و ما مهاجرین افغانستان به ترکیه بر نمیگردانیم. مهاجرین افغانستان مطابق سند جوینت بی فاروردی که افغانستان با اتحادیه اروپا داره، مطابق او رفتار میکنیم. ما سال گذشته هم علی رغم همه مسائلی که گفته میشه از یونان دیپورتی بسیار در سطح پایین داشتیم. در سال 2018 در مجموع ما 4 نفر دیپورتی از یونان داشتیم و تعدادی هم داوطلبانه عودت کردن که ما صحبت ما هم یک محورش همی بود که باید زمینه ها بگونه فراهم شد و مشاویخ های را اینا داشته باشند به خاطر کمک های زمینه کاری اونا برای بعدی که به خود هر فرد باید کمک شود و مشاویخ های را که ما به وجود بیاریم خب کسایی که قبولی نمیگرن خودشان داوطلبانه عودت کنند و سیاست عودت اجباری باید پرهیز کنیم.
وزیر محترم در صحبت‌های قبلی شما گفته بودین که شاید یک نمایندگی خاص در یونان داشته باشین، این موضوع به کجا رسید؟
شما می‌فهمید 2 سال قبل‌تر افغانستان در اینجا نمایندگی سیاسی نداشت و او را ما پیشنهادایی که داشتیم وزارت امور خارجه هم تلاش پیشنهادشان بود تلاش کردیم، در نهایت بین دولت افغانستان و یونان توافق شد. در قوس 96 نمایندگی سیاسی افغانستان در اینجا فعال شد و از تاریخ به بعد مشکلات مهاجرین برای ارائه خدمات بسیار کاهش پیدا کرده و ما در امی جریان سفر یک تعداد مهاجرین را هم که برای ارائه خدمات به سفارت مراجعه کرده بودند اونا را هم دیدم، مستقیما خودم با اونا صحبت کردم، از ارائه خدمات در سفارت راضی هستند. به علاوه نمایندگی سیاسی ما یک نفر اتشه را از وزارت امور مهاجرین در نظر گرفته بودیم که او را چند وقت قبلتر کارای اداری بناش انجام شد، از یک هفته به این طرف و اتشه مهاجر نم آمده در سفارت فعلا مستقر هستند، کارای خودش آغاز کردن.
مسئله مهاجرین در ترکیه سب چطور است؟ در مورد ترکیه هم کدام پلان دارین سب؟
خب من 20 روز پیشتر در ترکیه بودم در کنفرانس وزرای پروسی بوداپست. در اونجا باز ما در حاشیه کنفرانس جلسه داشتیم با وزارت داخلی ترکیه، در رابطه با این موضوعات صحبت صورت گرفت. خب بحث قاچاقبرا هست که اونا واقعا به مردم ظلم میکنن، کمپاین های دروغ میکنن و بعضا مردم تلف میشن در مسیر راه ها، مشکلات زیادی مردم از این جهت داره. ما پیشنهاد ما ایست که یک مبارزه مشترک بین 5 تا کشوری که در مبدا و مقصد و در مسیر ترانزیت قرار دارند به وجود بیاید علیه قاچاقبرا. پیشنهاد ما این است که ما به جای قربانی که مهاجرین است بیم با کسایی که اینا رو قربانی میکنن مبارزه بکنیم، با قاچاقبرا یک سیاست فعال داشته باشیم که چی گونه باید رفتار بکنیم که این شیوه ها و رفتارهایی که قاچاقبرا میکنن جلوگیری بکنیم. من پیشنهاد در ترکیه داشتم و اینجا هم خود داشتم. افغانستان قبلا قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تصویب کرده، ما یک کمیته مبارزه با قاچاق انسان داریم که در رأسش وزیر صاحب عدلی است و وزارت داخله هم عضوش است، ما عضویم، تعداد نهادهای دیگه هم در این قسمت ما تاکنون بسیار فعال برخورد کردیم و بیشتر از 140 باند قاچاق ما در افغانستان تاکنون شناسایی و دستگیر کردیم. کوشش کنیم که مهاجرت ها توقف نکنه اما قانونمند شود، از مهاجرت های غیر منظم ما جلوگیری بکنیم تا کسانی که مهاجرت میکنن اون مسئولیت خودشان داشته باشند. خب ما با ترکیه قرار بود که صحبت های بیشتری داشته باشیم، قبلا کمیته تکنیکی ما در کابل جلسه داشتن و فعلا بازم در همون صحبتی که ما با وزیر داخلی ترکیه داشتیم قرار شد که به زودی باز کمیته تکنیکی ما با هم بشینن جلسه بکنن و ما امیدوار هستم که بر اساس تدابیری که سنجیده شده کمیته تکنیکی ما در همین ماه مارچ بتوانند با همدیگه نشست خودشان را داشته باشند و پیشرفت هایی در رابطه با اون مسائل صورت بگیره. خب البته این ترکیه قبلا با ما پذیرفته بودند و این مرتبه تاکید شد که عودت اجباری از ترکیه نباشه، و کسایی که از ترکیه میایند کسانی باید باشه که اونا خودشان تصمیم میگیرن برای عودت به افغانستان، عودت داوطلبانه به سفارت افغانستان یا کنسولگری مراجعه میکنن، برگای عودت داوطلبانه دریافت میکنن، بعد افغانستان میان. در افغانستان هم فعلا اداره صلیب سرخ ترکیه و تیکا یک سیاست جدیدی را در پیش گرفتن که کمک میکنن به کاریابی و اشتغال زایی برای مهاجرینی که از ترکیه داوطلبانه آمده هستند.
وزیر صاحب، آخرین سوال ایست که تعداد زیاد از شنونده‌های ما مثل همیشه شکایت میکنن از توزیع زمین، کسایی که برگشتن هنوزم زمینشان هم گرفتن نتانستن و دیگه کمک‌ها برشان نمیرسه، از این قبیل مسائل در این مورد صاحب اگر بودجه نباشه البته کمک هم مشکل است، که مثل ممالک ترکیه و یونان و ممالک اروپایی ات پلانا در نظر دارین یا صحبتای دارین؟ قبلا هم گفته بودین که صحبتای دارین کسایی که برمیگردن بر از نام کمک بیشتر بکنن تا برشان امکانات زیست در افغانستان میسر شود. سیب در این مورد چی پلان جدید دارین یا کدام خبر خوب دارین سیب؟
و ما پروگرام ها رو تعقیب کردیم، بعضی کشورهای اروپایی تجدید نظر کردن و کمکاشون افزایش دادن، از جمله سویدن سفیرشان چند وقت قبل در کابل با ما صحبت داشت و سیاست جدید را که اونا اتخاذ کردن در اونجا مطرح کردن، کمک های بیشتر صورت میگیره. البته سوی تفاهم نشود که کمک ها به دولت افغانستان نمیشه، کمک هایی که اینا انجام میتن برای اشتغال و زمینی شغلی از طریق آیم مستقیما به خود افراد داده میشه، به خود کسایی که برمیگردن. خب طبعا گاهی مشکلاتی در پروسیجرهای اداری اونا به وجود میآید و کسایی بودند در کابل که به ما مراجعه کردند و نتانسته بودند مبلغ مورد نظر از آیم دریافت کنند، همکارای ما به موضوع را تعقیب کردند، در نهایت مشکل حل شد. خب یک مشکلی با این شکل وجود داره و ما امیدوار هستم که پروسیجر به گونه تنظیم شود که سهولت‌های بیشتری برای دریافت کمک‌ها وجود داشته باشد. با بعضی جای دیگه هم ما صحبت‌ها را داشتیم، اینجا نماینده آیویم هم دیدم، اونا هم این سیاست را تعقیب میکنن. خب البته دولت افغانستان هم خودش مشاوره‌ها و ایجاد زمینه‌های شغلی و سرپناه را برای کسایی که مهاجرین کودت میکنن در نظر داره. ما یک سال گذشته را متاسفانه در رابطه با سرپناه هیچ کاری کرده نتانستیم. دلیلش این بود که ما فرمان 104 را کار میکردیم سرش که تغییر کنه و با یک پروسیجر جدید فرمان 305 و منظوری رئیس جمهور رساندیم و مطابق او فرمان یک کنسرسیوم باید ایجاد شده که ایجاد شده تقریبا و بعضی زمینه های اداری دیگه هم در حال ایجاد شدن است و ما امیدوار هستم که از سال جدید شمسی یعنی بعد از نوروز ما بتونیم در بعضی ولایت های افغانستان پروسه توزیع زمین آغازش را داشته باشیم. ما در 3 ولایت فعلا آمادگی جدی داریم، امیدوار هستیم که به زودی شروع شود. در هرات که البته ما 2 پیشتر یک افتتاحی را داشتیم در رابطه با یک شهرک در هرات به نام شهرک سعادت که آیویم و یون هبیتات همراه ما کار میکنند و ما امیدوار هستیم که بعد از نوروز ما توزیع را از اونجا آغاز بکنیم. در ننگهار خانقه قاسم آباد یک مقدار زمینی در نظر گرفته شده که وزارت شهرسازی او را کار میکنه و با کمک هندوستان در حال آماده شدن است، امیدوار هستیم که اون هم بعد از نوروز بتوانیم داشته باشیم. و هم در کابل به علاوه اینا ما در ولایت‌های زیادی از جمله لغمان، لوگر و دایکندی و بعضی ولایت‌های دیگه پروان فعلا زمینی داریم آماده برای توزیع، ولی پروسیجرهای اداری در اونجا تا ما فعال کنیم بر اساس فرمان جدیدی که فرمان 305 است زمان می‌برد و من امیدوار هستم که در سال 98 شاهد تغییر چشمگیری در رابطه با توزیع زمین و سرپناه برای عادت کننده بوده باشیم که با سالهای قبل متفاوت خواهد بود. در زمینه اشتغال یا فرصتهای شغلی هم ما فعلا کار میکنیم، یک پروسه مشترک داریم با بانک جهانی که تمویلش بانک جهانی میکنه، البته از طرف اداره دولتی افغانستان رهبریش وزارت اقتصاد به عهده داره، ما هم همراه اونا هستیم. $200 میلیون برای فرصتهای شغلی در نظر گرفته شده، فعلا سر این موضوع کار میشه. وزارت امور مهاجرین هم طبعا به خاطر متصدی امور مهاجرین است، یکی از اعضای فعال پروسه است و ما امیدوار هستم که در سال جدید این پروگرام ها هم جنبه عملی به خودش پیدا بکنه. ما در سال گذشته بیشتر در ساحه سیاست گذاری ها و پلان هایی بودیم که امیدوار هستیم که نتیجه در سال آینده شاهد باشیم. از جمله برنامه سیتیزن چارتر است که در پروگرام سیتیزن چارتر ما $80 میلیون داریم که در از این سرمایه گذاری در اولویتی با برای عودت کننده ها و بیجای شده ها قرار دارد. امیدوار هستیم که این هم از جنبه عملی پیدا بکنه. البته تا کنون در 14 تا ولسوالی، بیشتر از 14 تا ولسوالی پروگرام ها و برنامه آغاز شده، در اولویت شغلی برای عودت کننده ها قرار دارد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سارا دل در برانه است خدا جان در این غربت سارا